أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، جلسه پیش بحث معتزله رو شروع کردیم، دیدگاه های معتزله رو از چند تا از معتزله‌ای که البته از کتاب های فرق و مذاهب ازش نقل شده، مثل ابوالحزیل علاف و نظام و جباییان، دیدگاه هاشون رو نقل کردیم. حالا امروز میرسیم به قاضی عبدالجبار. خب، قاضی عبدالجبار معتزلی اهل اسدآباد همدان بوده، فقیه شافعی بوده و محدث و مفسر بوده، در کلام هم ابتدا اشعری بوده، منتها در سال در 23 سالگی که وارد بصره میشه، به اصطلاح حالا بگم تولدش سال 325 و متوفای 415، یعنی قرن چهارم و یه مقداری هم از قرن پنجم وارد بصره که میشه، در به اصطلاح نزد اساتید معتزلی مثل ابو اسحاق ابراهیم ابن عیاش که از بزرگان معتزله بوده و ابوبکر انباری و همینطور ابو عبدالله بصری که شاگرد به اصطلاح ظاهراً شاگرد پسر ابو علی ابو هاشم جبایی بوده، نزد اینها در واقع کلام رو میآموزه و به معتزله بصره میپیونده و تا آخر عمر هم طرفدار، یعنی از اشعریگری در میاد، معتزلی میشه، اونم معتزلی بصره، گرچه بعداً به بغداد مهاجرت، در مدتی در بغداد بوده و حتی در همون بغداد نقل شده که سید مرتضی، که سید مرتضی میدونید دیگه بیشتر به بصره متمایله، برخلاف شیخ مفید که بیشتر به بغداد، معتزله بغداد متمایله، سید مرتضی بیشتر به معتزله بصره. اونجا سید مرتضی و شیخ طوسی نقل شده که در درس ایشون زمانی که در بغداد بوده شرکت میکردن. بعدن در دوره صاحب ابن عباد، در دوره آل بویه که وزیر بوده صاحب ابن عباد، آل بویه شیعی بودن، صاحب ابن عباد معتزلی بود، معتزلی بود و وزیر بود، ایشون رو به قاضی القضاتی ایران در واقع برگزیدن و در شهر ری در واقع سکونت میکرد مدت زیادی، عبارت تا آخر عمرش. و عرض به خدمت شما که به هر حال از بزرگان معتزله معتزله است و به خصوص با گرایش بصری، و شاید اگر ایشون نبود و کتاب های ایشون نبود ما اینقدر اطلاعاتمون راجع به معتزله نبود، چون تمام کتاب های معتزله هم اونایی که قبل از ایشون بودند از بین رفته، بیشتر قریب به اتفاق الا چند تا کتاب که اونم جامع نیست، و عرض کتاب های حتی معتزله بعدی هم از بین رفته در واقع، کتاب های ایشون، حالا شاید به خاطر همه قاضی القضاتی بوده، هرچی بوده، به هر حال فقط کتاب المغنیش 20 جلده و به تفصیل در مباحث کلامی که غیر از 6 جلدش که مفقوده، ما بقیه این 20 جلد در واقع وجود داره. و بحث قاعده لطف رو هم ایشون در جلد 13، نصف جلد 13، یعنی 226 صفحه مختص به بحث قاعده لطف، و هیچ بحثی درباره قاعده لطف به این طول و تفصیل ما نداریم، چه در امامیه چه در معتزله، در 24 فصل، در 24 فصل و 226 صفحه مفصل قاعده لطف بحث میکنه. و تازه فقط اینجا نیست، در مجلدات دیگه هم بحثایی داره، مثلا در همون جلد که حالا نقل خواهم کرد، جلد 14 هم باز به اصلح و لطف در واقع پرداخته، و در جاهای دیگه هم به هر حال کتاب های دیگه هم، المحیط به تکلیف هست، شرح اصول خمسه هست که این سه کتاب های اصلی کلامی شده هر سه هست، و اون کتاب متشابه القرآن هم که هست. بعضی کتاب دیگه هم ظاهرن هست که الان ما این چهار تا رو دیدیم. سلام علیکم. خب ایشون به اصطلاح در چند قسمت دیدگاه های ایشون رو بیان میکنیم، امروز رو در واقع اختصاص میدیم به دیدگاه های ایشون. راجع به لطف، تعریف لطف که دیدگاهش رو بیان میکنیم. بعد خب قاضی عبدالجبار هم خودش مهمه، یکی از سران معتزله است، هم حسن ایشون اینه که دیگر دیدگاه ها رو نقل کرده، یعنی ما میتونیم از کتاب های ایشون دیدگاه های بقیه معتزله را هم، حتی معتزله بغداد که کتابشون غالبا از دست رفته، اونا را هم بتونیم بفهمیم از کتاب ایشون. و یک معنای لطف، یکی دیدگاه هایی که درباره لطف وجود داره، و یکی هم احکام لطف، که حالا این احکام لطف خیلی مفصله. واقعا این بحثایی که بعدی ها تا همین اواخر دارن مطرح میکنن و ما خیال میکنیم که این به تدریج این بحثا مطرح شده رو، اکثر غریب به اتفاقش ایشون این مباحث رو مطرح کرده در همین کتابهاش، به خصوص کتاب المقدمه. درباره تعریف قاعده لطف که بحث اوله اینجا، در کتاب متشابه القرآن ایشون ضمن اینکه لطف رو بر خدا واجب میدونه، لطف رو چیزی میدونه که با وجود اون انسان طاعت رو انتخاب میکنه و بدون اون طاعت رو انجام نمیده. لطف چیزیه که با اون اگه باشه ما طاعت رو انجام، اگه نباشه انجام نمیدیم، یا این یا لااقل به انجام طاعت نزدیکتر میشیم، که این یا در واقع اشاره است به همون لطف محصل و لطف مقرب که بعدی ها این اصطلاح رو البته گفتن. خب ایشون میگه که ولی اسمی از داعی نمیاره تو این تعریف، میگه اعلم ان اللطف هو ما اندهو یختار المکلف ما کلفه. لطف اون چیزی که اگه باشه مکلف تکلیف رو اختیار میکنه. ولولاه لکان یخل بهی، اگر این نباشه لطف نباشه انجام نمیده، اخلال میکنه. فما علم ذلک من حاله و وصفناه لطفا، این چیزی که ما میدونیم از حالش که اگه باشه انجام میده نباشه انجام نمیده، اینو ما میگیم لطف. و ما وربما یذکر فی جملت لطف ما یکون المکلف عنده اقرب الی فعل ما کله. گاهی اینم اضافه میکنم به لطف که اگه باشه نه که انجام میده، نزدیکتر میشه به انجامش. او یکونو فعل ما کلفه اسهل علی، اون فعلی که تکلیف شده اون سهلتر میشه، آسونتر میشه انجامش، و اقرب الی وقوعه من. ولا یؤثر فی ما ذکرناه بین الفعل والکف، فرقی نمی کنه. این درسته ظاهرش فقط طاعاته ولی معاصی را هم شامله. چطور؟ لأنه اذا کان انما یختار ما کلف عند ما امره، یا عند امرن امر ما، عند امر ما، ولولاه کان لا یختاره وجب فعله. به خاطر اینکه وقتی که به اصطلاح اختیار میکنه اون چیزی رو که تکلیف شده به اونها، وقتی که امری شده و اگه اون نباشه اونو اختیار نمیکنه، اینجا وجب فعل و این به اصطلاح لطف واجب. و کذالک، حالا این شق دومش که اشاره کرد کف، و کذالک ان کان لا یکف عن المعاصی الا عند امر ولولاه کان یفعلها، اگر اون باشه گناه را انجام نمیده و اگه اون نباشه گناه را انجام میده، این هم لطفه. فلا بد من ان یفعله الله تعالی، اگه اینم باشه باز به اصطلاح یمکن من اینم باز خدا واجبه. یعنی همونطوری که در سمت فعل و طاعت چیزی که باعث میشه ما اون طاعت را انجام میدیم واجبه که خدا اونو انجام بده، یفعل خدا انجام بده یا اونو ممکن بکنه، یعنی تمکین بکنه، یعنی به هر حال اون مسئله رو ایجاد بکنه، در معاصی هم این هست، اون طرف قضیه. حالا این هم یه نکته ایه که در معاصی هم این هست، فقط در طاعات نیست. درسته فقط تو طاعات تو تعاریف گفته میشه ولی معاصی هم هست. پس لطف اون چیزیه که اگه باشه ما طاعات رو انجام میدیم یا نزدیک میشیم به طاعات، یا لطف اون چیزی که اگه باشه ما از معاصی رو انجام نمیدیم یا لااقل نزدیک میشیم به ترک معاصی. اون طرفش هم هست. اما در کتاب المغنی قید دعوت و اختیار رو اضافه میکنه به تعریف لطف، که حالا دیگران هم بعدی هم گفتن، ایشون هم میگه، یعنی داعویت، یعنی لطف چیزی اینجا نگفت، اینجا گفت لطف چیزیه که اگه باشه شخص اون طاعت رو انجام میده یا نزدیک میشه. اینکه دعوت میکنه، انگیزه ایجاد میکنه، اونو تو اون تعریف نگفت، اما تو این تعریف کتاب المغنی اینم میاره. و اینکه اختیاراً هم انجام میده که باز بعدیا هم اینا قید کردن تو لطف، که لطف ولم یکن ولم یبلغ حد الالجا، تو تجرید بود برام این حد الالجا نباشه، یعنی اختیاراً شخص انجام بده، یعنی لطف وادار مجبور نمیکنه ما را که طاعت رو انجام بدیم، لطف باعث میشه که ما اختیاراً طاعت رو انجام بدیم. اینم تو این تعریف بعدی در واقع میاد و ایشون معتقده که لطف طبق این تعریفی که حالا خواهیم خوند، لطف چیزیه که انسان را به فعل طاعت دعوت میکنه و در او دایی و انگیزه ایجاد میکنه و بدون این که عرض به خدمت شما این که و این که انسان در واقع با اختیار این را انجام میده، یعنی اگه لطف باشه انجام میده، انسان با اختیار انجام میده. و اشاره باز داره به همون تعریف لطف محصل و مقرر، بدون این که البته اسمشو بیاره، اصل مطلبشو میاره. حالا عبارتشو میخونم: اعلم ان المراد بذلک عند شیوخنا. شیوخنا که ایشون میگه یعنی ابو علی جبایی، ابو هاشم جبایی و واسطه این با خودش که ابو عبدالله بصری، اون البته واسطه بوده، عمده همون جباییانه، نه ابو الحزیل علاف، نه عرض بخیر نظام، اونا دیدگاه دیگری داشتن، جلسه پیش خوندیم اونا دیدگاهشون به معتزله بغداد نزدیک. شیوخنه یعنی این سه نفر عرض بخدم، و من تبع که اکثریت معتزله بعد از ابو علی جبایی تابع ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی بودن. ابو علی جبایی، پسرش ابو هاشم جبایی، شاگرد و پسرش، بعد ابو عبدالله بصری که باز شاگرد ابو هاشمه، بعدش هم که خود ایشونه شاگرد بود. خب میگه که اعلم ان المراد بذلک عند شیوخنا. شیوخ ما یعنی معتزله بصره، اکثریت معتزله، نه همه، یعنی اکثریت معتزله. حالا بعداً مرزبندی ها رو میکنه بین خودش و دیگر معتزله، به خصوص معتزله بغداد، حالا اونا رو مرزبندی میکنه. فعلا دیدگاه اعلم ان المراد بذلک عند شیوخنا رحمه الله ما یدعو، یدعو رو اضافه میکنه تو تعریف، که بعدن سید مرتضی و دیگران هم همین رو اضافه کردن، ما ید او الی فعل طاعه. حالا اونی که دعوت میکنه الی فعل طاعه، الی وجه یقع او اختیاره انده، به یه وجهی که اگه اون بیاد انسان اونو اختیار میکنه، انتخاب، یعنی با آزادی، مجبور، جبری در کار نیست. این لطف محصل. او یکونو اولا ان یقع انده، یا یعنی اینکه اولا میشه. فعلا هازین الوچین، بر این دو وچ، یوسف الامر الحادث به انه لطفون، اون امر حادث رو میگیم لطف، کی یا باعث بشه ما اختیارن طاعت رو انجام بدیم یا لااقل نزدیک، دایی ما بیشتر بشه، انگیزه ما بیشتر بشه، نزدیکتر بشه، اینجا لطفه. و کلاهما یرج و الى معنن واحد، هر دو اینا به یک معنا برمیگرده. و اون معنا چیه؟ و هوا ما ید او الالفعل، ید او که قبلا هم گفتم ما نقطه تو تعریف اجمالی لطف گفتیم، اگه یک جمله بخوایم بگیم که در واقع خلاصه ترین تعریف برای لطف باشه، ید او الالطاعه، ید او الالطاعه. حالا ید او الالطاعه انجام میده محسن میشه، یا انجام نمیده مقرر میده، در هر صورت ید او. لذا میگه یرج و الا معنن واحد، همه اینا به یک معنا. حالا این فعل هم ایشون گفته، ولی اونجا تو این کتاب چی گفت؟ گفت که این فعل ها میگیم از باب نمونه است، ترک را هم همینجوری، یعنی در مورد معصیت هم همین جوریه که یا معصیت رو انجام نمیده یا نزدیک میشه به ترک معصیت، یعنی دعوت میکنه به ترک معصیت. دیگه حالا اینجا نگفته، اونجا گفته. و هو مایت او الالفه لکن طریقت و دوائی الی تختلف و علال وچهین اللذین ذکرناهما. لکن دوائی دو قسمه، یه وقت دایی خیلی زیاده باعث انجام میشه، یه وقت زیاد نیست انجام نمیشه. به عبارت دیگه لطف دعویت ایجاد میکنه، این دعویت درجات داره، شدت و ضعف داره. ماهیت لطف یعنی ایجاد دعویت نسبت به طاعت، انجام طاعت و ترک معصیت، این ماهیت لطفه. خب اما قاضی حالا اینا رو بعدن گفته، اما ابتداعا وقتی کتاب المغنی جلد 13 شروع میشه با این جمله شروع میشه، اعلم ان الفلان، یعنی با بیان دیدگاه ها شروع میشه بحث دوم. ما بیان دیدگاه ما اول تعریف جلو انداختیم، با اینکه بعدن گفته تعریف، بعدن دیدگاه رو، ولی خودش اول دیدگاه ها رو گفته بعد تعریف رو گفته. ایشون وقتی شروع میکنه با دیدگاه ها، ذکر دیدگاه ها و اقوال شروع میکنه. دیدگاه اول که حالا ما واقعا نمیدونیم که قائلش کیه، باید بگردیم، ظاهر قضیه هم اینه که داره بین خود معتزله دیدگاه ها رو میگه، یعنی کسانی که مثل اشاعره که اصلا حسن و قبح قبول ندارن، خب دیگه لطفا به طریق اولا قبول ندارن، اصلا اونا قابل بحث نیستن. لذا یه جای همین هفته های پیش نگاه میکردم، حالا الان پیدا نکردم، ولی در یه جایی از مغنی تو یکی از مجلدات اونجا میگه که نظریه ضرار رو، ضرار رو میخواد چیز کنه، میگه اون که اصلا قابل اعتنا نیست، اون در افعال در چیزی حرفی بدی زده که عرض و خدمت شما اون بحث استطاعت و خلق اعمال که اصلا بر اساس اون این بحث اصلا معنا نداره، یعنی اونو جز این اقوال نیاورده، اونو یه جای دیگه ای در همین 226 صفحه به نظرم یه جای متعرض ضرار شده، ولی با این که با این بیان که اون اصلا مبناش با ما فرق میکنه، اون اصلا در خلق و اعمال یه مبنای دیگه ای داره، میگه خدا خلق کرده اعمال ما رو، اصلا جایی برای این بحثا نمی. لذا اینجا منظور هم معتزلی که غیر از نجار و عرض به خدمت شما ضرار و نجار که اینا بدعت گذار حساب میشن از نظر اینا در معتزله، یه جور مرتد معتزلی هستند به خاطر اون دیدگاهی که در خلق الاعمال انتخاب کردن، لذا اون اینجا نیست، دیدگاهیشون اینجا نیست. اینجا در واقع مثلا یالله بشر ابن معتمر حالا میگه عرض و خدمت شما بغدادی‌ها رو بحث میکنه، چه اونایی که قبول داشتن چه اونایی که قبول، اینا رو همه رو میگه. اما این دیدگاه اول و واقعیت نمیدونم اینا کی گفته، چون دیدگاه عجیب دیدگاهیه که اینه که دیدگاه اول دیدگاهیه که میگه که اصل تکلیف حسنه، عرض به خدمت شما لطفم نباشه حسنه و ضرورتی برای لطف نیست. البته خداوند لطفم میکنه، خیلی از الطاف زیادی داره، از باب فضل و کرم اینا رو انجام میده. این گفتم معلوم نیست، نه اون دیدگاه دومه. این دیدگاه اول قاعدتا دیدگاه بشر ابن معتمر و جعفر ابن حرب دیگه، این دیدگاه. اون دیدگاه دومه، دیدگاه دوم اینه که همه لطفا رو خدا انجام میده ولی واجب نیست. نه، این دیدگاه اول اصلا واجب نیست، بعضیش انجام میده از باب تفضل، بعضیش هم انجام نمیده. عرض به خدمت شما که حالا از رو میخونم، دیدگاه اول اینه که پس عرض به خدمت اینا کسانی هن که لطف واجب نمیدونن و در واقع اینا میگن که تکلیف حسنه. ببین این تعبیر تکلیف حسن نشون میده که اینجا منظور اشاعره نیست، چون اشاعره که اصلا حسن و قبح قبول ندارن، معلومه که اینجا اصلا ایشون داره دیدگاه های معتزله رو بیان میکنه، چون اشاعره اصلا حسن و قبح قبول ندارن. میگه اینا معتقدن که تکلیف حسنه، لطفم بیاد خوبه نیادم خوبه. یعنی آخه گفتم این معتزله بصره اصلا لطف مطرح کردن برای توجیه تکلیف، من تکلیف اومده باید خدا کمکم بکنه دیگه، تکلیف کرده باید دست ما رو بگیره دیگه، دست ما رو بگیره یعنی لطف. این نظر میگه نه خیر، خدا تکلیف کرده دست ما رو هم نگیره نگرفته، حالا بگیره خیلی خوب، میگیم دستت در نکنه ممنون، بنابراین تکلیف حسنه، چه لطف بیاد چه لطف نه، لطف هم واجب نیست. بعضی جا خدا لطف میکنه میگیم دستت در نکنه، بعضی جا هم لطف نمیکنه. چقدر نظریه خوبی هم هست. عرض خدمت شما که حالا البته ما الان موزه گیری نمیکنیم، تا ادله رو بحث نکنیم و تیز نکنیم شاید اصلا نظرمون عوض بشه. اون چیزی که الان تو ذهنمون تا ادله بررسی نشه اتخاذ موزه نمیشه کرد، ولی فعلا آدم به نظرش میرسه که حرف خوبیه. عرض به خدمت شما که بنابراین لطف فضل و کرمه، فضل و کرم خدا انجام بده که دستش در نکنه خوب، انجام هم نده اشکالی نداره. خدا کار قبیحی نکرده، اگه لطف نکنه کار قبیحی نکرده، بکنه کار حسنی کرده، نکنه کار قبیحی نکرده لطف. حالا من نه اصل تکلیف رو فقط از این 4 یا 5 دسته که حالا خواهم گفت فقط بغدادی ها لطف میدونن، حتی خود قاضی عبدالجبار هم لطف نمیدونه. حالا خواهم گفت، حالا بحث خواهیم کرد این گروه که اصلا. خب اعلم ان المحصل من الخلاف فی ذلک بین المتکلمین هو ان فیهم من یقول، شروع میکنه اقوال، محصل اقوال ایناست. یکی فیه من یقول، بین متکلمین گروهی هستن که یقول انه تعالی متا مکنه مما کلف سایر وجوه تمکین حتی سار العبد لو رام الفعل لعم کنهو ولم یعترضه منعون ولا ما یجری مجراهو فغیرها واجب علیه تعالی. میگه که خداوند وقتی که ما رو متمکن بکنه از اون چیزی که تکلیف کرده و اون چیزایی که لازمه من ایجاد نکنه، عبدم ممکن باشه که کار انجام بده، توانشو داره، قدرتشو داره، تمکین داره، مانعی هم نیست و اون چیزایی که جاری مجرای اینا دیگه، بر خدا چیزی دیگه ای واجب نیست. همین که قدرت داده به ما، تکلیف نماز واجب کرده، قدرت داده، مانع ایجاد نکرده، همین کفایت میکنه. و این علم انه یختار الایمان عند فعل من یفعله به او به غیره ان یفعله. و اگرچه خدا بدونه که اگه عند فعل یه کاری انجام بده ما ایمان میاریم، حالا ایمان یه مثاله، ایمان هم تکلیفه دیگه، تکلیف شده به ایمان، اولین تکلیف ایمانه، بعد نماز روزه، اگرچه بدونه که اگه این کارو بکنه ما ایمان میاریم نماز بخونیم، نکنه نمیکنیم، باز واجب نیست. همون که تکلیف کرده ما متمکن شدیم از تکلیف، همین مقدار کفایت میکنه. بل هو متفضل به، بلکه این چیزای اضافه که بیاره ما نزدیکتر میشیم یا ایمان میاریم نماز اینا، بل هو متفضل به این شاء فعله، بلکه این تفضله اگه بخواد انجام میده. فیکون و انعامه علی العبد اعظم، البته خدا انعام میکنه، لطف و کرم میکنه، خیلی لطف و کرمش خیلی بیشتر از این حرف هاست. و ان شاء لم یفعل، اگه بخواد این لطف رو انجام میده، انعام کرده، کرم کرده، لطف کرده، خیلی خوب، دستش در نکنه. اگرم نخواد لم یفعل، انجام نمیده. و اگه انجام نده ولا یخرج تکلیف من ان یکون حسنا، اگه این لطف رو انجام نده این باعث نمیشه که تکلیف از حسن حسن بودن در بیاد، قبیح باشه. یعنی تکلیف محتاج به لطف نیست، برای توجیه تکلیف حتما باید لطف بیاد، چنان که طرفداران لطف واجب میگن، میگن اصلا تکلیف کرده با لطف هم بکنه دیگه، ایشون میگه نلازم نیست. ولا یکون تعالی غیر فاعل لواجب، اگه این لطفا نکنه واجب رو ترک نکرده خدا، چون این واجب نیست اصلا. و یقولون لا منزلتا لا یا لا منزلتن یبلغ هل عبد فل الطاف الا و هو قادرون علا اعظم من فی... نه همینه، همینه ادامه، همینه همین نظریه الطاف دیگه، نظریه چی؟ نظریه اصحاب لطفه. همون این تعبیر بعدی که الان دارم میخونم همون بود که اشعری نقل کرد، که اینا میگن خدا داره یه التافی که اگه اونا انجام بده مردم مؤمن میشن، اونایی هم که کافر. اونو داره میگه، میگه و یقولونه لا منزلت یبلغ هل عبد فی الالتاف، یعنی منزلتی نیست برای عبد در الالتاف که هی لطفی بده لطف، الا اینکه خدا قادر است بر بالاتر از اون. یعنی الان به اصطلاح بر من عبد خدا لطفایی کرده 10 تا، هیچ منزلتی نیست مگر اینکه خدا بیشترش هم میتونه بکنه، به جای 10 تا 15 تا بده، 11 تا بده. میگفتن که خدا یه لطفایی همچنان داره که میتونه انجام بده. اینا بشر بن معتمر و جعفر بن حرب اینو میگفتن دیگه، و حتی زرار و نجار و اون شاگرد زرار اسمش چی بود؟ نفر پنجم یادم میره. بله؟ نه نه، اینا که قبول دارن، اونا که لطف قبول نداشتن. شاگرد زرار چی بود اسمش؟ عرض به خدمت شما که و یقولون لا منزلت یبلغ الافل التاب الا و هو قادر الا اعظم من منها فی کونها لطفا فی القدر و صفه. یعنی بله، هفت سال فرد شاگرد چیز، هفت سال فرد زرار، هفت سال فرد نفر پنجم. فلو وجب علیه ان یفعل الاصلح فی باب الدین، لطف گفتیم یه اسم دیگه لطف، اصلح فی باب الدینه. اگر واجب بود لم یکن لما یجب و منزاله که نهایتون. این اشکال عرض به خدا مخالفین لطفه، حالا با گروه های مختلف مخالفین اصله، حتی خود مثل اینا در غیر لطف. خود ابو علی هم به این استدلال میگه اگر اینجوری بود لطفای بی نهایت بر خدا واجب میشد، چون هر لطفی بکنه یه خود بیشتر میتونه بکنه و بی نهایت هم نمیشه انجام داد. این استدلال در واقع، این مهمترین استدلال مخالفین لطف و اصلحه. حتی مثل ابو علی جبایی و مثل قاضی عبدالجبار که لطف و واجب میدونن، تو اصلح این استدلال میکنن در رد اصلح، اصلح غیر لطفی. ایشون اینا که نه اصلح قبول دارن نه لطف قبول دارن، این استدلال رو برای هر دو میکنن. لازمش وجوب امور لایتناها بر خداست و اونم محاله. و یقولون لا مکلف الا والله تعالی قادر الا ان یلطف له فی ما کلف، هیچ مکلفی نیست الا اینکه خداوند قادره که بهش لطف بکنه در اون چیزی که تکلیفش کرده. فلا وجب علی تعالی ان یلطف لم یحصل فی المکلفین آسن، اگر خدا همه لطفاش انجام میداد هیچ گناهکاری در جهان وجود نداره، چون خدا قدرت داره که تمام گناهکاران رو با یه لطفی یه کاری بکنه که اختیارم. مثلا فرض بکنید که یه کسی میخواد یه گناهی بکنه، خدا میگه اگه این گناه نکنی مثلا اینو بهت میدم، خب یه چیز خیلی بالاتر. خب میاد آدم انجام میده اونو، گناه انجام نمیده دیگه، میاد به اون سمت دیگه. یعنی خدا این خدا میگه قدرتش نامتناهاست، خدا میتونه انقدر لطفایی داره که اگه بخواد میتونه، ولی واجب نیست اون لطفا رو انجام بده، هیچ گناهکاری نباشه اختیارا. این خیلی مسئله مهمی ها، این مطلب قابل تأملیه، خیلی جاهای مختلف این قابل استفاده است. به هر حال این یه دیدگاهه. خب این دیدگاه میبینیم که قاضی عبدالجبار نکاتی که از این عبارت میشه به دست آورد، اولا که همش ببینید لطف در ارتباط با تکلیف داره مطرح میشه، لطف در ارتباط با همش داره تکلیف مطرح میشه. و منظور از این گروه اول اشاعره نیستن، چون اونو حسن و قبر اصلا قبول ندارن که عرض کردم که اونا خارج از بحثن، در حالی که این گروه قبول دارن حسن و قبر رو، و تعابیر نقل شده هم شبیه اصحاب لطفه، به خصوص این چند تا جمله آخر. بنابراین به احتمال زیاد این همون دیدگاه بشر ابن معتمر و جعفر ابن حرب باید باشه، یعنی اینا مصداق برجسته این دیدگاه میشن، که به اعتقاد اینها هم تکلیف هم لطف حسن و خوبن، هم اصل تکلیف هم لطف حسن و خوبن، اما واجب نیستن. واجب غیر از حسنه، یه بخشی از حسنها واجبه، نه همه حسنها. اینا حسنن ولی واجب نیستن. بنابراین ممکنه خداوند برخی از الطاف انجام بده، برخی هاشان انجام نده، چون الطاف ممکن الوجودن و خداوند این ممکن الوجوده رو بعضی هاشو انجام داده، بعضی هاشم هنوز ممکن الوجودهایی هستن در بین الطاف که خدا میتونه اونا رو انجام بده، و اگه اونا رو انجام بده هیچ گناهکاری در جهان نخواهد بود. خب این گروه اول. گروه دوم میگه کسانی هن که معتقدن خدا همه الطاف رو انجام میده ولی واجب نیست بر خدا. این فرقش با اونا اینه که اونا میگن که واجب نیست و بعضی از الطاف خدا انجام داده، بعضیش هم انجام نداده. اینا میگن نه، همه الطاف انجام داده. اینو منظورم بود که گفتم نمیدونم اینه کی گفته، این قائلش کیه، ولی ظاهرا در بین معتزله یک نظری هم اینجوری بوده که لطف واجب نیست مثل گروه اول، منتها خدا انجام داده لطفا رو، همه لطفا رو انجام داده ولی بدون اینکه واجب باشه. اینا بالاخره یه نظریه. منتها وقتی میگن گروهی که معتقدن لطف واجب نیست، هر دو، یعنی هر دو این دوتا رو شامله دیگه، هر دو میگن لطف واجب نیست. عبارت اینه، میگه و منهم من یقول انه یفعل ما هو لطف لا محاله، خدا حتما انجام میده لطفا رو، و لم یکن واجبا علیه ان یفعله، اگرچه واجب نیست که انجامش بده، لان تکلیف فی انه یختزیه اندهم به منزله الوعد فی انه یختزی ایجاد ما وعد. حالا این یک تشبیه میکنه به اصطلاح وعد و وعید، که وعد و وعید هم عرض به خدمت شما، خدا میتونه وعد و وعید نکنه، این کار کردی ثواب میدم این کار، ولی میکنه. برای اینکه چرا؟ برای اینکه با این هی میگه این کارو بکنید بهشت میدم، چی میدم، نهر من العسل فلان عیسی، اینا رو میکنه برای اینکه ما رو ترغیب بکنه دیگه. اینا مثل اونه، انجام داده، خدا انجام داده، همشه انجام داده ولی واجب نبوده، از باب لطف و کرم انجام داده همه رو. اون قبلی ها میگفتن نه، هنوز خدا لطفایی داره که انجام نداده، که اگه انجام بده همه میشن مؤمن، همه میشن خوب. خب عرض به خدمت شما که این دیدگاه دو، دیدگاه چرا اینا همش بحث معتزله ان، اصلا ایشون داره دیدگاه معتزله رو داره بیان میکنه.
معتزله بغداد،
نه ببینید، معتزله بغداد مثل معتزله بصره چند هستن. درسته شیخ مفید گفته بصره بغداد، اون اکثریتشو میگه، اکثریت وقتی میگه ما، حالا ما عبارت شیخ مفید رو میخونیم جلسه بعد یا جلسه بعد تر، که معتزله بصره منظور ابو علی جبایی و عرض به خدمت شما اینا بودن، و الا الان ما جلسه پیش عبارت های ابو الحزیل و نظام رو خوندیم، دیدیم که اونا اصلا لطف از باب اصله واجب میدونن، مثل بغدادیون متأخر خودمون، یه عده‌شون مثل زرارن اصلا واجب نمیدونن، نه لطف نه اصله. یعنی تو معتزله بصره هم اگه زرار رو و حفص الفرد رو جز معتزله بصره بدونیم، همه این اقوال تو معتزله بصره هم هست، چنان که در بغداد هم بشر بن معتمر بنیانگذار جعفر بن حرب اینا اصلا لطف قبول نداشتن، بعدیا همه لطف هم قبول دارن، از باب اصله هم قبول دارن، هم اصلاح قبول دارن هم لطف قبول. یعنی تو هر دو گروه، هر دو از منتها، چون ابو علی جبایی و پیروان غلبه پیدا کردن، وقتی میگن بصریین اینا بیشتر مد نظرن، ولی واقعا همه بصریین اینجوری ندن، چنان که در معتزله بغدادم چون ابوالقاسم بلخی و همون کعبی و دیگران غلبه پیدا کردن، وقتی گفته میشه که بغدادیون اینجوری میگن، اونا مد نظرن، اگه مطلق گفته بشه منصرف میشه، و الا هم در بغدادیا مخالف لطف داریم، هم در بصریا مخالف لطف داریم، هم مخالف اصله هم موافق اصله، هم در لطف هم در اصله. منتها وقتی میگن بصریا، یعنی این غلبه، یعنی انصراف داره به سمت اون اکثریت که ابو علی جبایی و اون فکری که غلبه پیدا کرد، که خود قاضی عبدالجبار هم جزء هموناست، جزء همون بصریای پیروان ابو علی جباییه. عرض به خدمت. خب پس این دیدگاه دوم، حالا دیدگاه دومو فعلا کسی رو پیدا نکردیم اینکه طرفدار این دیدگاه دوم باشه. دیدگاه سوم رو ایشون نسبت میده به عدلیه، میگه اینا عدلیه هستن، گرچه اونا هم عدلیه هستن، اما به هر حال یعنی در واقع خودش دیدگاه خودشه و اون دیدگاهیه که میگه لطف بر خدا واجبه، منتها به عنوان لطف، به عنوان لطف، لطف واجبه نه اصلا لطف بر خدا واجبه. یعنی لطف به عنوان لطف، به عنوان لطف یعنی چی؟ یعنی به عنوانی که ما رو به طاعت نزدیک میکنه، نه به عنوانی که حالا خودش اصلحه، اون دیدگاه دیگره.
اساساً اصلح توی امور مادی مطرح نمیشه که آدم اصلا بیاد.
درست
این تفکیک شده هست توی اقوال متکلم، این که مثلا اصلح رو توی مسائل مادی برگردونن لطف رو.
بله بله اصلا همینه. ما اون جلسه یک جلسه راجع به این صحبت کردیم، گفتیم اصلح یه معنای خاص داره، اصلح و لطف، که اصلح یعنی فایده، لذت، دنیوی. یه معنای عام داره که هر نوع خوبی، لذا میگن اصلح فی الدین و اصلح فی الاخره، فی الدین و فی الدنیا، فی الدین فی الدنیا فی الدین، هر دو رو میگن. اما گاهی میگن اما اصلح به طور مطلق اگه بگیم، باید نگاه کنیم معنای خاص اصلح یعنی فی الدنیا. ما هم گفتیم منظورمون اینه، ولی تو عبارت ها به هر دو معنا به کار رفته. گاهی اصلح به هر دو معنا یعنی دین و دنیا هر دو، گاهی هم نه فقط دنیا. چنان که اونایی هم که لطف واجب میدونن، بعضی هم مثل قاضی عبدالجبار معتقدن که لطف از باب لطف واجبه، بعضی هم میگن نه اصلح یه معنای عام میگیرن، دنیا و دین. لطف هم یک نوع اصلحه، ولو اصلا به عنوان تکلیف نه، اصلا چیز خوبیه، هر چیز خوب واجبه بر خدا، لطف هم یکی از چیزهای خوبه، بهتره دیگه اینجوری. اما حالا من بعدا توضیح میدم، قاضی عبدالجبار بیشتر اینو توضیح میده با وقتی حالا میرسه به اون به اصطلاح دیگران که بغدادیون متأخر، اونو بیشتر توضیح میدم. دیدگاه سوم که بعدی نسبت داده شدن وجوب لطفی که عبارتو میخونم، و منهم من یقول، دیدگاه سوم میشه، و منهم من یقول انه یجب علیه ان یفعل بالمکلف الالتاف، مکلف همش بحث تکلیف، الالتاف به مکلف، و هو الذی یذهب الیه اهل العدل حتی منعوا من ان یکون خلاف من ان یکون خلاف هذا القول، من کردن که خلاف این قول، آن ببخشید ادامه، حتی منعوا من ان یکون خلاف هذا القول قولا لاحد من مشایخهم. اینا گفتن که همه اهل عدل اینا گفتن، حتی گفتن که این احدی از بزرگان یعنی اینکه مخالفت کوچیکن، احدی از بزرگان مخالفت نکرده با این. خب پس بشر بن معتمر چی؟ نمیدونم جعفر بن هر چی؟ فذکروا ان بشر بن المعتمر رجع عن هذه المقاله. پس اینم که آدم بزرگی بود بشر بن معتمر که اینو قبول نداشت وجوب لطف، میگه نه اون برگشت آخر عمری توبه کرد. و حکاه عنه ابوالحسین خیاط، از خودم نمیگم، ابوالحسین خیاط اینو گفته رحمت الله، و غیره غیر ابوالحسین خیاط هم اینو گفته، وقد کان جعفر ابن حرب یقول ایزن فی اللطف. ها جعفر ابن حربم یه چیزی میگه که البته اونم آخرش میگه اینم برگشت. پس ما دو تا آدم بزرگ داریم تو معتزله که اینا مخالف لطف بودن، اینا هم حالا هر دو برگشتن. منتها جالبیش اینه که به جعفر ابن حرب یک قولی رو نسبت میده که با بشر بن معتمر متفاوته، ولی هر دو بعد میگه که برگشتن. اون چیه؟ میگه که آخه تو کتابای فرق و مذاهب این دوتا رو یکی حساب کردن، گفتن جعفر ابن حرب و بشر ابن معتمر و شاگرد جعفر اینا مخالف لطف بودن، یکی از تفاوت بینشونه، ایشون تفاوت میذاره بینشون. میگه بشر ابن معتمر مخالف بود، کلن لطف قبول نداشت، جعفر ابن حرب یه چیز بینابینی میگفت که حالا از اونم توبه کرد. اون چی بود؟ لأنه کان یذهب الى ان المکلف اذا کان ما یفعله من الایمان مع عدم لطف اشق و اعظم و ثوابن فاللطف غیر واجب. یعنی دو دسته میکرد لطف رو، دو دسته میگن لطف. یه دسته لطف که خدا اگه اینو انجام نده ما انجام میدیم به سختی، ثوابش بیشتره چون افضل الاعمال احمزوها، سختر اشق، ثوابش هم بیشتره. این لطف واجب نیست، اینجا فلطف غیر واجبه. اما غیر این باشه واجبه. یعنی در واقع تو کتابای فرق و مذاهب که میگفتن جعفر ابن حرب هم لطف رو واجب نمیدونه، مثل جعفر ابن حرب، مثل بشر ابن معتمر، ایشون میگه نه، بشر ابن معتمر لطف رو واجب نمیدونست، ایشون دو دسته میکرد لطف رو، یه قسمش واجب میدونست، یه قسمش واجب نمیدونست. کدوما رو واجب نمیدونست؟ اون قسمتی که اگه به اصطلاح انجام نده کار رو ما با سختی انجام میدیم، ثوابش هم بیشتره. اینجا ولو اگه لطف بود ما راحت تر، زود اقرب بود دیگه، لطف ما رو نزدیک میکنه، دائمون رو بیشتر میکنه، زودتر راحت تر انجام میدیم، با تعریف لطف سازگاره، اما واجب نیست. بعد میگه که و متى لم تكن هذا الحال، لم تكن الحال هذه فاللطف واجب، اینجوری نباشه لطف واجبه، وقت هایی که انها الرجوع انها زنما، ایشون هم برگشته از این مذهب. اون ستا که بزرگان نیستن، اون زرار و نجار و اون یکی که باز اسمش یادم رفت، هفت سلطه، اونا که از اونا مرتدن، اونا اصلا از اون چیز کردن، اونا مطرودن. این دوتا از بزرگانن، این دوتا هم یکی که کلن لطف رد میکرد، یکی هم تفصیل قائل بود، هر دوتا توبه کردن، هر دوتا بعدا آخر عمری دیگه لطف رو واجب میدونستن. اما واقعا این اثبات شده نیست، حالا میگن دیگه. احتمالا اینا یه دیدن این دو نفر رو نمیتونن کاری بکنن، یه قصه ساختن که البته بعد یه جایی دیدم انقدر فشار آوردن، رفتن تو خونه این، سنگ زدن، اذیتش کردن، بشرف نمودن بیچاره که آقا باشه منم قبول کردم لطفا، شاید هم تقییتا اینجوری کرده، حالا ما نمیدونیم واقعا. حالا دقیقه از جان حفظ جان خودش، بالاخره حالا گفته ما زیر بار ظلم نمیریم، زور نمیریم، مگر که زور خیلی زیاد باشه. اینم فرقی بین شیعه و سنی نداره. عرض به خدمت شما که خب پس این الان دوتا قول شد، الان این قول سوم که ایشون گفت دوتا قول شد، یعنی چهار تا در واقع قول شد. قول اول که مطلقاً لطف واجب نیست و خدا بعضی لطفا رو انجام داده، بعضی لطفا رو انجام نداده. قول دومی که لطف واجب نیست ولی خدا همه لطفا رو انجام داده. قول سوم اینه که لطف عرض به خدمت واجبه و خدا هم انجام داده همشو. قول چهارم اینه که لطف دو دسته است، بعضیاش واجبه که انجام داده، بعضیش هم واجب نیست انجام نداده. دو دسته. در مورد اصلی همچین قولی هست ابوالحسین بصری، و بعد از ابوالحسین بصری که خود خواجه نصیر هم از او تبعیت میکنه، این تفصیله هست که دو دسته اصل داریم، بعضیش واجبه بعضیش واجب نیست. حالا در مورد لطفم این آقای جعفر ابن حرب همچین نظریه تفصیلی داشته، ولی خب ایشون میگه اینا دیگه برگشتن از این. خب بعد از این در ادامه قاضی عبدالجبار شروع میکنه با در واقع دیدگاه معتزله بصره رو، ببخشید، شروع میکنه به اختلافی که معتزله بصره با معتزله بغداد دارن، یعنی اختلافی که خودش و مشایخ، به قول خودش مشایخش که حالا جبایان باشن، این اختلاف رو با بغدادی ها، بغدادی ها یعنی کسانی که بعد از بشر بن معتمر که در رأس اینها ظاهرا مهمترین اینا ابوالقاسم بلخی بوده که یا کمون کعبی بوده که خیلی مهم بوده، دیگران هم بودن، اکثریت دیگه بعد با اینا شد. این نزاع رو بیان میکنه که در واقع این میشه قول پنجم، این میشه قول پنجم، یعنی پنج تا قول در بین معتزله. قول پنجم اینا معتزله بغداد بعد از مثلا متأخرن، که اینا معتقدند که لطف نه از باب این که نسبت به تکلیف لحاظ بشه، لطف واجبه از باب اصله، چون اساسا اصله واجبه، هر چیزی که خوب باشه، یعنی در واقع هر فعل حسن رو اینا واجب میدونن، هر فعل احسن رو، البته حسن بین حسن و احسن اگه کم و زیاد بود اون که بهتره، اون وقت لطف هم به عنوان یکی از مصادیقه. در حالی که قاضی عبدالجبار و اون اکثریت بصریین اینو قبول نداشتن، میگفتن نه خیر، اصلح بر خدا واجب نیست، اصلح حسنه، خوبه، واجب نیست، اما لطف واجبه. اونا میگفتن نه، هر چیز اصلحی واجبه، حالا لطف هم یکی از مصادیق. این نزاع رو مطرح میکنه، منتها خیلی ملایم میگه اینا هم با ما هن، اینا هم از ما هن، اینا معتزلن، ما با اینا خیلی حالا تکفیر نمی کنیم، اینا رو خیلی با اینا درگیر نمیشیم، هر دو قبول داریم لطف واجبه، منتها اختلافمون با اینا در کیفیت لطفه، در دلیل لطفه. ما میگیم لطف به خاطری که ما رو به طاعت نزدیک میکنه واجبه، اونا میگن نه چون یکی از مصادیق اصلحه. و نزاعمون حالا در غیر لطف خیلی بحث داریم، نزاع داریم، اما در خود لطف یه نقطه مشترک ماست، لذا اینجا نباید با هم خیلی دعوا بکنیم. عبارت رو میخونم، عرض به خدمت شما که خب میفرمان عمل خلاف
اقوالی که فرمودین این که لطف واجب باشه ولی خدا همه ی الطافش رو انجام نداده باشه نداریم؟
چرا همه اولی دیگه؟ ها واجب باشه؟
واجب باشه ولی هنوز همه ی الطافش رو
نه، نمیشه که، اینو اصلا هیچکی نمیتونه بگه، چون اونایی که عرض خدمت شما اشاعره‌ان که اصلا واجب قائل نیستن، هیچ، اینایی که قائل به حسن و قبح هم میگن هر چیزی که واجبه خدا باید انجام بده،
حالا الان انجام نداده، بعدا انجام
بده، بالاخره الان واجب بوده انجام نداده، الان واجب بوده. حتی ما فردا ما هم یه شیرنی ان شاء الله خواهیم داد، این شیرنی امروز آواست، امروز نرسیدم
دیگه، آه
یکی خب دستش در نکنه، زحمت کشید،
یکیش انجمن داده یکیش که خواهد،
خیلی خواهد
گفتم فراموش نکنید که برای ترکار نشید.
خب عرض به خدمت، بله میفرمود، نه دیگه اصلا معنا نداره که، اصلا کسی نمیتونه اینا بگه، بله اشاعره میگن چیزی بر خدا واجب نیست، ولی کسی بگه واجبه و خدا هم انجام نمیده، اصلا مسلمان نیست، میگه بر خدا واجبه، خدا کار قبیح میکنه، خدا ظالمه، خدا کار بد میکنه، اینو کسی نگفته. نه خب حالا این عبارت رو من میخونم، ملاحظه بفرمایید، صفحه همین هفت، شیش، هفت، همین بعد اینه، همین داره اقوال میگه دیگه، تاها سه تا قول گفت، ما گفتیم در واقع چهار تا، چون اون خودش یه قول وسط بحث اضافه شد، این الان قول پنجم میشه که قول در واقع بصری،
این از کتاب المغنی است،
بله بله، جلد 13. اما الخلاف بیننا و بین القائلین به وجوب الاصلح فی باب لطف، اما اختلاف بین ما و بین کسانی که قائلن به اصلح در باب لطف، این لطف از باب اصلح واجب میدن، نه از باب اینکه مقربه به طاعت، فانه یعود الی علت المذهب دون نفس المذهب. مذهب یعنی چی اینجا؟ یعنی وجوب لطف. ما با هم اختلافی تو اصل مذهب یعنی اصل وجوب لطف نداریم، هر دو لطف واجب میدونیم، اختلافمون تو علت وجوب لطفه، علت مذهبه، ما به عنوان مقرب به طاعت و نزدیک کننده به دعوت به طاعت واجب، اونا به عنوان اصلا، لأنهم یجعلون علت وجوب لطف انه اصلا، و کذالک یوجبون نفس تکلیف و نفس الخلق. حالا اینا در جلد 14، نه اینا ما به جایی برسیم، تموم شد چه از اون، بله عرض به خدمت شما میفرمایند که و کذال یوجبون نفس تکی و نفس هم چنا اصل، چون از باب اصله واجب میدونن، اصل خلقت انسان را هم اونا اصله میدونن و واجب، اصل تکلیف را هم اونا اصله میدونن و واجب، اما نه ما، نه ما، نه خدا اصلا واجب بود ما را بیافرینه، نه واجب بود دین بفرست. اینا ببینید این معتزله قاضی عبدالجبار اینا بصره، اکثریت بصره، لطف رو فقط در ارتباط با تکلیف واجب میدونن، در حالی که معتزله بغداد که حالا اونجا که شیخ مفید نقل میکنه که یک بار نقل کردیم جلسه بعد حالا نقل خواهیم کرد، اونا در واقع یه معنای عامی رو مطرح میکنن. اونا میگن خدا واجب بود ما انسانها رو بیافرینه، خدا واجب بود تکلیف کنه، خدا راجب بود پیامبر، واجب بود پیامبر بفرسته، خدا واجب امام بفرسته. ما هم به نفعمون همین دیدگاه بود. چرا؟ چون ما میخواستیم امامت رو اثبات بکنیم. این دیدگاه شما که نبوت رو میگید با لطف، اصلا خب امامت هم همونه دیگه، چه فرقی میکنه؟ به نفع ما این بود که این دیدگاه بغدادی رو تایید بکنیم. ولی ایشون اینو قبول نداره، میگه ما اینا رو واجب نمیدونیم، اینا رو حسن میدونیم اما اینا رو واجب نمیدونیم. اما اینا که یعنی همون بغدادی ها، لأنهم اینا در واقع هم عصرم بودن دیگه، میدونی ایشون قرن چهارم پنجم، اینا در واقع همین در قرن چهارم پنجم زندگی میکردن، همین بغدادیون دقیقا همزمان بودن، با هم نزاع داشتن. میگه اونا لعنه، اونا چی میگن؟ اونا یجعلون علت وجود لوت انه اصلا و کزال یوجبون نفس تکلیف و نفس الخلق، هم تکلیف هم خلقت رو واجب میدونن. بله. و اندنا وجوبه انه لطف فی ما کلفه العبد، اما ما لطف واجب میدونیم به خاطر اینکه تکلیف شده لطف واجبه. فلذالک نقصر الایجاب علیه دون نفس تکلیف و ما شکله، لذا ما فقط و فقط وجود منحصر میدونیم در لطف به این معنا، در حالی که اونا خیلی گلوگشادتر میدونن، خیلی عامتر میدونن. این یک تعبیر از اختلاف بین ما اونا. یه تعبیر اینا، او یکون الخلاف بیننا و بینهم فی انما نقول انه که سبب فی وجوب لطف، اونی که ما میگیم بحث اینه که سبب وجوب لطف چیه، حل هو سبب اون املا، آیا اونی که اونا سبب لطف میدونن اصلا آیا واقعا دلیل یا دلیلی، ما میگیم دلیلیست اونا میگن دلیله، اختلاف تو سبب لطف، وجوب لطف، نه در اصل لطف. فاندهم یا نه، یا از دیدگاه ما نگاه کنید، از دیدگاه ما چون مقرب به طاعته، اونا میگن نه چون خودش اصلاه، چون خودش خوبه. فاندهم لیس به سبب و اندنا هو سبب للوجود. پس ببینید اختلاف ما یه چیزی رو سبب میدونیم، اونا سبب نمیدونن، اونا یه چیزی سبب میدونن ما سببه، ولی هر دو قبول داریم که لطف واجبه. آیا یکون الخلاف بیننا و بینهم فی حصر الوجود، ممکنه یه کسی مثلا اینجوری بگه، بگه آقا وجوب لطف به خاطر اینکه ما رو به تکلیف نزدیک میکنه، یا نه این هم دلیله، اصلا هم دلیله، یعنی دلیل منحصر در یکی بکنیم یا دوتا بکنیم، اختلاف تو این چیزاست، ولی اصل مطلب رو هر دو لطف قبول داریم. در اصل اونجا درگیری داریم، بعدن که به اصل رسیدیم این خیلی درگیری بیشتر از لطفه در اصل، اما اینجا که دیگه اختلاف نداریم با هم، اختلاف فقط تو سبب وجوبه. خب حالا من این یه تکمیلی داره در جلد 14 یه توضیح ایشون اضافی داره، حالا شاید اضافی هم نباشه ولی خوبه، روشن‌تر می‌کنه بحث، اونم انشالله جلسه فردا عرض می‌کنیم و بعد ادامه بحث دیگه از آن شما که